به نام خدا، عرض سلام و روز بخیر حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با خبرهای ورزشی در خدمت شما هستم. لیگ برتر فوتسال با برد تیم‌های حفاری و مقاومت البرز و باخت سنیچ ساوه ادامه یافت. در هفته دهم رقابت‌ها امروز در گروه الف مقاومت البرز 3-1 از سد شهید منصوری گذشت. کراپ الوند با همین نتیجه بر شهروند ساری پیروز شد و بازی اهورای بهبهان با فردوس قم 1-1 مساوی شد. در گروه دوم هم فرشارا 5-3 سنیچ ساوه را شکست داد. حفاری اهواز 4-2 بر راگای شهرری غلبه کرد و دیدار ایمان شیراز با کوثر اصفهان 5-5 مساوی به پایان رسید. اتحادیه جهانی کشتی برنامه رقابت‌های گزینشی المپیک و قهرمانی آسیا در قزاقستان را اعلام کرد. بر این اساس رقابت‌های گزینشی المپیک در آسیا فروردین سال آینده برگزار می‌شود. تیم‌های ایران برای کسب سهمیه در اوزان 65 74 و 97 کیلوگرم کشتی آزاد و 67 87 و 97 کیلوگرم کشتی فرنگی به میدان می‌روند. رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی آسیا هم 23 فروردین سال 1400 آغاز خواهد شد. علی پروین پیشکسوت باشگاه پرسپولیس با انتقاد از توهین‌های برخی افراد به کادر درمانی علی انصاریان و مهرداد میناوند در فضای مجازی گفت از تلاش پزشکان و پرستاران کل ایران برای شکستن چرخه انتقال ویروس کرونا و نجات مردم تلاش می‌کنند تشکر می‌کنیم. از مردم هم می‌خواهم بیشتر مراقب باشند و به پزشکان مخصوصاً دکتر هاشمیان و دکتر لطفی توهین نکنند. با تقدیر از مواضع اصولی این پیشکسوت فوتبال دعوت می‌کنم بسته حاشیه‌های امروز ورزش ایران را بشنوید به روایت فرزاد فریفته.
در کمتر از 17 روز تا برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال، برخی شایعات از تلاش سرپرست رد صلاحیت شده فدراسیون برای بازگشت به چرخه مدیریت ولو از طریق توسل به راه‌های غیرقانونی حکایت دارند. طبق اساسنامه 4 روز از مهلت قانونی برای دریافت مجوز حضور در انتخابات گذشته و از منظر مسائل حقوقی فوتبال نمیتوان این چانه‌زنی‌ها را توجیه کرد، ولی از کسانی که پیش از این با تعویق یک سالی انتخابات ضررهای غیرقابل جبرانی به فوتبال ایران زده‌اند، بعید نیست این بار برای بودی کامل ورزشی که قرار نیست دیگر در آن رئیس باشند نقشه بکشند. پیشکسوت پرسپولیس در واکنش به خبر بسته شدن پنجره نقل و انتقالاتی باشگاه بابت بدهی به ماریو بودیمیر، ورود نهادهای نظارتی به عقد قرارداد با این بازیکن بیکیفیت را خواستار شد و گفت مدیرانی که امثال بودیمیر و آنتونی استوکس را به تیم آوردند باید دستمزد آنها را از جیبشان پرداخت کنند. درخواست نیما نکیسا برای جبران خسارت از جیب مدیران خاطی ایده جدیدی نیست و 7 ماه پیش در پرونده مارک ویلموتس هم از زبان خیلی ها من جمله نمایندگان مجلس شنیده شد، اما طی این مدت هنوز کسی به عنوان مقصر ضرر 165 میلیارد تومانی به فوتبال و بیت المال ایران معرفی نشده و کسانی که پرونده را در نهادهای نظارتی پیگیری می‌کنند معتقدند چون جرمی به اثبات نرسیده نمی‌شود با آبروی افراد ذی‌نفع در این پرونده ننگین بازی کرد. پیشکسوت فوتبال اصفهان با اعلام اینکه مدیران ذوب‌آهن شتر را گم کرده و به دنبال افسارش می‌گردند گفت اصرار افراد ناکارآمد به ماندن در مراکز تصمیم‌گیری بیشترین لطمه را به این تیم زده است. حسین چرخابی چند روز پس از اخراج رحمان رضایی از سرمربیگری ذوب‌آهن گفته متأسفانه مسئولان باشگاه در 2 سال گذشته کارشان تغییر سرمربی بوده و از آنجا که هیئت مدیره هیچ اعتقادی به مشورت و بهره‌گیری از نظرات کمیته فنی ندارد، این رفت و آمدها تنها وضعیت تیم را بحرانی تر کرده و سود چندانی عایدشان نشده است. مربی تیم فوتبال سایپا شکایت باشگاه آلومینیوم عراق از داور بازی با این تیم را به توسل برخی سرمربیان لیگ برتری به روش‌های قرون وسطایی برای نتیجه‌گیری تشبیه کرد. پیروز قربانی با اشاره به اینکه کادر فنی تیم فوتبال آلومینیوم عراق بعد از تساوی 1-1 در بازی روز جمعه برابر سایپا با او قرار دعوا در بیرون از ورزشگاه را گذاشتند، افزود طبق قواعد فوتبالی وقتی داور سوت می‌زند بازی باید متوقف شود، اما مسئولان تیم عراقی اعتقادی به این مسائل ندارند و از دست داور بابت تبعیت از این قاعده فوتبالی شکایت کرده‌اند. رئیس هیئت فوتبال اصفهان شایعه ارسال پیام دستوری به اعضای مجمع برای رأی ندادن به علی کریمی را بی اساس دانست و گفت ورود علی کریمی به عنوان یکی از مفاخر فوتبالی ایران به انتخابات برای من و بسیاری از همکارانم در مجمع اتفاق خوشایندی است، اما چون شناختی از مدیریت وی نداریم، بعد از اطلاع از برنامه‌هایش برای اداره فدراسیون و بحران‌های اقتصادی درباره رأی دادن به او تصمیم گیری خواهیم کرد. علی طاهری همچنین نداشتن شفافیت و گرفتن مشاوره از بدخواهان را عامل شکست سنگین تیم مدیریتی مهدی تاج در فدراسیون فوتبال دانست و ابراز امیدواری کرد اعضای مجمع با اساسنامه جدید دقت بیشتری در گزینش رئیس و اعضای هیئت رئیسه فدراسیون و نظارت بر عملکرد آنها داشته باشند.
ادامه خبرها. تیم ملی بسکتبال ایران امروز در دومین بازی دوستانه خود برای حضور پرقدرت در پنجره سوم مسابقات انتخابی جام آسیا با تیم شهرداری قزوین و شنبه با تیم آویج صنعت پارسای مشهد مسابقه می‌دهد. در مرحله پایانی مسابقات انتخابی جام آسیا تیم ملی ایران 1 اسفند با تیم قطر و 3 اسفند با تیم ملی عربستان بازی دارد. زمان مرحله پلی‌آف والیبال مشخص شد. دور رفت و برگشت این مسابقات روزهای 5 تا 8 اسفند پیگیری می‌شود و در صورت نیاز به مسابقه سوم این بازی‌ها روزهای 9 و 10 اسفند برگزار خواهد شد تا در نهایت 4 تیم برتر برای حضور در مرحله نهایی مسابقات معرفی شوند. مرحله دوم مسابقات آزاد تیراندازی زمستانه با معرفی نفرات برتر دو رشته تفنگ و تپانچه بادی برگزار شد. در فینال رشته تپانچه بادی جواد فروغی از ایلام، سجاد پورحسینی از گیلان و ابراهیم برخورداری از قزوین عناوین اول تا سوم را به دست آوردند. در رشته تفنگ بادی هم حسین باقری از اصفهان اول شد، هادی قره‌باغی از قم و پوریا نوروزیان از ایلام دوم و سوم شدند. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال جدیدترین آرای خود را اعلام کرد که بر اساس آن تیم زوباهن در بازی مقابل نساجی به دلیل دریافت 7 کارت زرد و قرمز از داور 15 میلیون تومان و رحمان رضایی سرمربی سابق این تیم نیز به دلیل توهین و بدرفتاری با داور به 40 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند. همچنین به دلیل حضور افراد غیر مرتبط در محل تمرین باشگاه استقلال این باشگاه باید 50 میلیون تومان جریمه نقدی پرداخت کند. تمرین امروز تیم فوتبال استقلال برای بازی با سپاهان در زمین مجموعه ورزشی راه آهن اکباتان برگزار شد. داریوش شجاعیان به دلیل مصدومیت در تمرین امروز حضور نداشت. شیخ دیاباته نیز اختصاصی تمرین کرد. تیم فوتبال استقلال فردا آخرین تمرین خود را قبل از سفر به اصفهان در تهران برگزار خواهد کرد. بازی دو تیم شنبه در چارچوب هفته 15 لیگ برتر در نقش جهان برگزار خواهد شد. خبر دیگر از استقلال این که سرمربی تیم فوتبال استقلال لیست بازیکنان مد نظر خود را برای نیم فصل دوم در اختیار مدیران باشگاه قرار داد. پیمان بابایی، علیرضا علیزاده، رضا اسدی، امین قاسمی نژاد، میثم تیموری، مهدی کیانی و میلاد جهانی بازیکنانی هستند که در فهرست فکری دیده می‌شوند. و ما تمرین امروز پرسپولیس تعطیل شد. با صلاح دید کادر فنی تیم، پرسپولیس امروز استراحت می‌کند و از فردا مجدداً به تمرینات باز می‌گردد تا خود را برای دیدار با پیکان در هفته 15 لیگ برتر آماده کند. بازی دو تیم یک شنبه برگزار خواهد شد. رقابت‌های طلای قهرمانی مردان و بانوان کشور و انتخابی تیم ملی به دلیل شرایط کرونایی لغو و به زمان دیگری موکول شد. این رقابت‌ها قرار بود 2 تا 7 اسفند در قشم برگزار شود. فینال مسابقات فوتبال جام باشگاه‌های جهان امشب در دوحه برگزار خواهد شد و طی آن تیم‌های بایر مونیخ آلمان قهرمان اروپا و تایرز مکزیک قهرمان کنکاکاف از ساعت 21:30 برای جام قهرمانی به مسافه هم خواهند رفت. از ساعت 18:30 نیز تیم‌های الاهلی مصر قهرمان آفریقا و پالمیراس برزیل قهرمان آمریکای جنوبی برای کسب عنوان سوم برابر هم قرار می‌گیرند. و در دومین بازی از دور رفت مرحله نیمه نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی اسپانیا از ساعت 23:30 امشب اتلتیکو بیلبائو با لوانته به میدان می‌روند و در ادامه جام حذفی انگلیس امشب ولورهمپتون با ساوثهمپتون و برایندلی با چلسی پیکار دارند. از همراهی شما سپاسگزارم. سلامت و تندرست باشید.
ایران را
بشنویم.
ایران را
بشنویم.
وقت شما بخیر باشه هموطنان عزیزم. متشکرم که همراه رادیو ایران هستیم. به ساعت 17:10 رسیدیم. این برنامه تقدیم به شما شنونده های عزیز که خیلی خاص هستید.
من مطمئنم چون ایران در تمام دنیا خاصه، تو هم میتونی خاص باشی، تو هم میتونی خاص باشی. خاص باشید.
به نام خدایی که برکت زندگی ما از دوست. شنونده های خاص رادیو ایران سلام، زندگیتون پر از برکت. من گیتی محمدی این هفته در این ساعت همراه شما هستم، شمایی که تمایل دارید خاص باشید. در این برنامه هر هفته با کارآفرینان صاحب نام کشورمون هم کلام میشیم و از اونها درباره مسیر توسعه کسب و کارشون سوال میکنیم، چون ما معتقدیم کارآفرینان موفق تجربه های با ارزشی دارند که با دونستن اونها میشه در مسیر موفقیت گام برداشت. این هفته قراره به یک مجموعه معتبر و فعال در حوزه تولید لبنیات پاستوریزه در حوالی شهریار برم و در اونجا با آقای میراسلام تیموری مدیرعامل این واحد صنعتی و تولیدی صحبت کنم. اگر شما هم تمایل دارید در هفته های آینده از نزدیک با کارآفرینان ایرانی مشورت کنید، کافی مشخصات خودتون رو به شماره پیامک 30900 ارسال کنید.
برای قدم گذاشتن به محیط یک کسب و کار، برای هم صحبت شدن با کارآفرینان موفق و برای تجربه های تازه و ویژه، وقتشه که خاص باشید.
واقعا من این دغدغه بود که می‌خواستم شروع بکنم، بعضی اطلاعاتی که نداشتم تو ذهنم برای من مشخص بود که یه ترسی برام شده، ولی الان که اومدم صحبت کردم قدم‌ها می‌خوام محکم‌تر بردارم.
ولی وقتی که اومدم اینجا با این کارخونه خیلی عظیم و بزرگ مواجه شدم، واقعا به خودم افتخار می‌کنم.
موفقیت یعنی اون آخرین دری که تو باز می‌کنی و اون چیزی که می‌خوای رو می‌بینی. اینجا تو شکستی اتفاق نیفتاده، فقط اون دری که تو می‌خوای رو پیدا نکردی.
لطفاً نام خودتون رو به همراه سن، تحصیلات، شغل و نام شهرتون ارسال کنید به 30900. پنج شنبه ها شما هم میتونید خاص باشید.
دوستان عزیز، من گیتی محمدی امروز برای اینکه مهمون برنامه رو ملاقات کنم لازم دونستم به محل کارشون در کارخونه‌ای واقع در شهر قدس برم. یکم دیگه مونده که به این محل برسم، با من همراه باشید. الان به محل کار مدیر عامل و عضو هیئت مدیره این شرکت رسیدم. وارد این اتاق که میشی تقدیرنامه های متعددی به چشم میخوره که به دیوار نصب شده و حاکی از موفقیت این شرکت در چندین جشنواره بزرگ ملیه. البته باید خدمتتون عرض کنم قرار بود با برادران نوربخش که کارآفرینان این شرکت هستن گفتگو کنم، اما برای یک ماموریت کاری دو بزرگوار به خارج از کشور تشریف بردند و لازم دونستم با مدیر عامل و عضو هیئت مدیره این شرکت آقای میراسلام تیموری گفتگو کنم. جناب تیموری، خدمت شما سلام عرض میکنم. خدا قوت.
بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون سلام و وقت بخیر دارم.
قبل از اینکه بخواید از حال و هوای امروز شرکتتون برامون بگید، بفرمایید که با چه سرمایه‌ای، چه زمانی و چگونه آغاز به کار کردید؟
این شرکت پایه‌گذاریش برمی‌گردد به سال 1363 که توسط آقایون نوربخش در قالب یک واحد صنفی لبنی ایجاد شده و ادامه پیدا می‌کنه. در راستای همون فعالیت 10 سال بعد منتقل میشن به محلی که ما الان خدمت شما هستیم و این شرکت به عنوان شرکت سهامی خاص ثبت میشه و فعالیت ادامه میده که ما همشون خدمت شما هستیم عنوان یکی از بزرگترین برندهای لبنی کشور.
بله. خب بفرمایید که با چه سرمایه‌ای کار رو آغاز کردی؟ در ابتدا چگونه بود و چطور شد که امروز خاص شدید؟
این موضوع سرمایه گذاری برمیگردد به حدود 35 سال پیش. با حداقل سرمایه این واحد صنفی پیریزی میشه. اون سال تعداد همکارایی که برای این کار وجود داشته بین 10 تا 15 نفر بیشتر نبوده، ولی با انگیزه بالایی که صاحبان این شرکت برای ارتقاء کیفیت محصولات لبنی داشتن، کار به جایی میرسه که ظرف 10 سال امکان گسترش کمی در محل مربوطه وجود نداشته و آقایون تصمیم میگیرن که بیان اینجا و شرکت سهامی خاص رو تأسیس کنن که بتوانن در اسکیل بزرگتری نسبت به تولید و توزیع محصولات لبنی اقدام کنند.
این حرفه شغل پدری برادران نوربخش بوده یا اینکه نه خودشون علاقمند شده؟
نه، اینم یکی از زوایای جالب در واقع موضوع است که آقایون نوربخش افسران نیروی هوایی ارتش بودند و شاید در واقع کسی فکر نکنه که یک افسر نیروی هوایی سرا به این فکر افتاده. این برمیگردد به پیشینه آقایون که پدرشون در واقع بازار بوده و آقایون قبل از اینکه بیان به ارتش بپیوندن پیش پدرشون تجربه کار اقتصادی رو در اشل بازار داشتن و این بوده که آقایون علی‌رغم اینکه تو ارتش فعالیت میکردن به این فکر میفتن که در کنار کار خودشون این واحدم ایجاد کنند و توسعه بدهند.
اون وقت چطور شد که کارو توسعه دادید؟
توسعه برمیگردد به استقبال مردم. واقعیت اینه که تو اون مقطع محصولات لبنی با این کیفیتی که آقایون بنا میذارن وجود نداشته و این باعث میشده که برای خرید محصولات لبنی این واحد صنفی صف بسته بشه و ظرف یکی دو ساعت تمامی تولیداتشون به فروش بره. اصل بر کیفیت بوده و این کیفیت بوده که باعث شده که استقبال ایجاد بشه. استقبال توسعه ایجاد میکنه، توسعه باعث میشه که مردم در واقع به این برند اهمیت بدند. این اهمیت سیکل مثبتی ایجاد میکنه که باعث شده که 10 سال بعد امکان توسعه کمی در اون محل وجود نداشته باشه و آقایون به فکر ایجاد کارخونه و شرکت سهامی خاص بیافتند.
از نظر کیفیت برای مشتری ها چه فکری کردید؟
تنوع و کیفیت دو تا پارامتر بسیار مهم در ایده راه اندازی این واحد صنفی بوده. علی‌رغم شرایط جنگی اون زمان که کمتر کسی به کیفیت و تنوع فکر می‌کرده و بیشتر دنبال تأمین بودند تا کیفیت و تنوع، آقایون با این دو تا ایده اصلی وارد این کار اقتصادی می‌شوند.
در حال حاضر چه محصولاتی با چه تنوعی تولید می‌کنید و چند نفر همراهتون هستند؟
ما همکنون یک خانواده 2500 نفری در این شرکت و یک خانواده 3500 نفری در مجموعه شرکت‌های وابسته داریم که در خدمتشون هستیم. این مجموعه تقریباً تمامی محصولات لبنی مورد نیاز خانواده رو با سلایق و علایق مختلف تولید میکنه و ما به عنوان یکی از شرکت‌های لبنی این افتخار داریم که بخشی از امنیت غذایی هموطنان عزیزمون رو ایجاد بکنیم.
شاید اون روزی که حدود 15 نفر دور هم جمع شدن و تصمیم گرفتن لبنیات با کیفیت تولید کنن، کمتر کسی فکرشون میکرد که روزی 2500 نفر به صورت مستقیم در این مجموعه مشغول به کار بشن و بیش از 3000 نفر هم به صورت غیر مستقیم به درآمد برسن. اما همیشه صبر و پشت کار میتونه باعث درخشش کارآفرینان و همکارانشون بشه. برای همین از آقای تیموری، مدیرعامل یکی از مجموعه های معتبر لبنی، پرسیدم الان محصولاتتون رو به چه جاهایی ارائه میدید و آیا صادراتی در این حوزه دارید؟
ما تقریبا محصولاتمون رو در تمامی اقصاد نقاط کشور عرضه میکنیم. این افتخار داریم که به تمامی هموطنان عزیزمون از تمامی 4 نقطه مرزی ایران محصولات لبنی خودمون رو عرضه بکنیم. راجع به صادرات هم ما تقریبا به تمامی کشورهای همسایه از جمله مهمترینشون عراق هست، پاکستان، افغانستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس بتونیم محصولات خودمون رو عرضه بکنیم.
بعد درود بر شما، در حال حاضر دریافتی شیرهای مجموعی شما چقدره؟
ما روزانه 600 تن به طور متوسط دریافت شیر داریم که یه بخشش از محل شرکت مربوط به خودمون هست که 120 تن هست و مابقی رو از بزرگترین شرکت‌های تولید کننده شیر قوام کشور در 3-4 تا استان مهم شیرخیز کشور دریافت میکنه.
برای اینکه اعتماد مشتریاتون رو جلب کنید چه شیوهی رو به کار بردید؟
مهارت، تخصص و مهمترین موضوع صداقت هست. در واقع ما معتقد هستیم که محصولات لبنی خودمون رو از بهترین مواد اولیه‌ای که در دسترسمون هست تولید میکنیم، کیفیت محصولات خودمون رو اعتقاد بهش داریم و تضمین میکنیم که این محصولات در اوج سلامت و سلامت بخشی هستند.
چطور شد که نام تجاری شما جا افتاد و مردم بهش اعتماد پیدا کردند؟
این برندسازی در حوزه اقتصاد کاری یک شبه نیست. در واقع این کاریست که در طول سالیان بر اساس مصرف محصولات توسط مردم و خرید مجدد شکل میگیره. لذا اصل بر این هست که ما بتوانیم رضایت مشتریان خودمون رو جلب کنیم و بر اساس تکراری خریدی که اونها هست برسن به این که محصولات ما همیشه با کیفیت خوب و روبه بهبود برایشون عرضه می شود.
یه زمانی برای یک کارآفرین موضوع تجهیزات و دستگاه‌ها خیلی مطرح بود و موجبات نگرانی یک کارآفرین رو فراهم می کرد. الان شرایط چگونه است؟
الان وضعیت تولید خوشبختانه تو مملکت ما به نقطه‌ای رسیده است که از جهت تجهیزات و ماشین‌آلات مشکلی صنعتگران و تولیدکننده‌های ما ندارند. آنچه متمایز می‌کند تولیدکنندگان را از همدیگه بحث تخصص و کیفیت هست که بر اساس اینکه تولیدکننده با چه کیفیتی محصولات خودش تولید می‌کنه فرق میکنه و این هم ناشی از دانش، تعهد کاری و مسئولیت پذیری کارکنان اون شرکت میتواند اتفاق بیافتد.
در حال حاضر چند شعبه در کشور محصولات شما را ارائه میدن؟
ما دو تا پخش مختلف داریم. ما یه پخش داریم در حوزه تهران و البرز که این بخش با 350 تا ماشین حمل محصولات لبنی به صورت متوسط یک روز در میان به چیزی حدود 20,000 مغازه لبنیاتی محصولات ما را عرضه می کنه. تو بخش شهرستان هم ما حدود 150 تا نمایندگی داریم که محصولات لبنی ما را به مردم محترم ایران عرضه می کنند. در حوزه صادرات هم ما به 6 یا 7 کشور صادرات داریم که بخش عمده‌شون در واقع کشورهای همسایه ما هست و بخش دیگه‌ای هم کشورهایی میتواند باشد که در همسایگی ما قرار ندارند ولی بیشتر به اونها محصولات درازمدت‌تر و با ماندگاری طولانی‌تر رو عرضه می‌کنیم، مثل شیر خشک، پودر آب پنیر و بعضا محصولات استریل هم براشون ارسال می‌شود.
شما علاوه بر تولیدات لبنی محصولات غیر لبنی هم تولید می‌کنید، در این حوزه هم ممکنه توضیح بدیم برامون؟
بله، ما با توجه به وضعیت اقتصادی جامعه در نظر داریم که در بلند مدت غیر از محصولات لبنی بتوانیم محصولات غذایی دیگر هم که در راستای محصولات لبنی است، منظورم بیشتر محصولاتی که همجن با محصولات لبنی باشه و هم تولید کنیم و هم بخشی که نمیتوانیم تولید کنیم و بتونیم به صورت خرید انجام میدیم و در سیستم توزیع فروش خودمون جایگذاری کنیم و بفروشیم انشاءالله.
پیشنهادتون برای کسانی که میخوان کاری از آن خودشون داشته باشن و کارآفرینی کنن در حوزه‌های مختلف چیه؟ چطور باید مسیر رو طی کنن؟
مسیری که یک کارآفرین طی بکنه اول جسارت هست. در واقع موضوع دوم بحث تخصص هست که یک انسان متخصص در حوزه مربوطه میتواند وارد این کار بشود. موضوع سوم جدیت و پشتکار هست. به نظر من با این سه تا موضوع انسان میتواند با حداقل سرمایه وارد بیزینس های مهم اقتصادی کشور بشود: جسارت، تخصص و پشتکار. در واقع حضرت حافظ می‌فرماید که رهروب گر صد هنر دارد توکل بایدش. هر چقدر ما هنر داشته باشیم، جسارت داشته باشیم، تخصص داشته باشیم، جز در پرتو عنایت حق هیچ کاری میسر نخواهد شد. این یک اصل اساسی قبل از همه این هست،
مهمترین گزینه در پیش برده اهداف یک شغل.
بله بله، تا زمانی که انسان متوکل به خداوند نباشد مطمئن باشیم که کاری از پیش نخواهد برد.
هر کشوری به جهت توسعه پایدار نیازمند فرایند آموزشی مؤثر و دائمیه. چقدر این آموزش ها در صنعت شما لحاظ شده؟
اختلافی که الان بین شرکت‌های مختلف وجود دارد دیگر بر اساس ماشین‌آلات و تجهیزات نیست، بر اساس دانش فنی، مسئولیت پذیری همکاران هست. این دانش فنی و مسئولیت پذیری با توجه به رشد شتابان علمی در دنیا میسر نخواهد بود جز با آموزش مستمر. آموزش به عنوان یکی از مأموریت‌های اصلی سازمان ما یک فرایند همیشگی هست که به همکارانمون آموزش داده می شود و حتی آموزش غیر از آموزش های تخصصی، آموزش های مثل مهارت های زندگی، آموزش های بهداشتی و این گونه موارد نیز به همکارانمون در این حوزه ارائه می شود.
شما شنونده برنامه خاص باشید هستید، برنامه‌ای که هر هفته در اون با کارآفرینان خوشنام ایرانی و روند توسعه پیشه و شغلشون صحبت می‌کنیم. این هفته مهمون یکی از کارآفرینان برتر استان تهران و کشور، آقای تیموری شدیم که در حوزه تولید لبنیات فعالند. جناب تیموری، صنعت دامپروری و به تبع از اون تولیدات فرآورده های دامی هنوز در بسیاری از بخش ها به شیوه سنتی و کم بازده داره مدیریت میشه. بفرمایید شما چه تمهیداتی رو در این حوزه به جهت جهش تولید و روشن‌تر شدن آینده این صنعت در کارتون تدوین کردید؟
صنعت دامپروری تو ایران به دو بخش تقسیم میشود. یه بخش دامپروری سنتی داریم و یه بخش دامپروری صنعتی داریم. بخش دامپروری صنعتی ایران در حوزه تولید مثل، در حوزه تولید شیر و سایر حوزه ها کاملا یک صنعت رقابتی با دنیاست. من پیشنهاد میکنم که حتما شما یه سری یا به دامداری متعلق به مجموعه ما بزنید یا دامداری های بزرگی که هم در حوزه شرکت های خصوصی و هم در شرکت های دولتی وجود داره مراجعه بکنید، خواهید دید که اون ذهنیت و تصویری که از دامپروری سنتی وجود دارد کاملا از بین رفته است. ما الان واحد هایی داریم که در یک منطقه، در یک فضا بیش از 25,000 دام وجود دارد. حل روزانه مشکلات این 25,000 رس در یک مجموعه نمیتواند اتفاق بیفتد الا اینکه یک مدیریت بسیار منسجم، یک دانش و تخصص کافی در این بخش، در بخش تغذیه، در بخش باروری و در بخش های دیگه اتفاق بیفتد که حد اکثر بهره‌وری رو برای صنعت دامپروری ایجاد کرده باشد.
شرکت شما در چندین جشنواره ملی قهرمانان صنعت ایران به عنوان یکی از 100 برند برتر ایران شناخته شده. به نظر خودتون رمز موفقیتتون چی بوده؟
به نظر میرسه که رمز موفقیت شرکت قبل از هر چیز توکل به خدا بوده است. اگر از این در واقع پارامتر بسیار کلیدی برای موفقیت شرکت ها بگذاریم، اعتماد مردم به محصولات شرکت ما باعث گسترش، رشد و تعهد بیشتر ما و مسئولیت پذیری ما در قبال مردم و مصرف کنندگان شده است و به این خاطر بوده که ما در جشنواره‌های مختلف و انتخاب شرکت‌های نمونه در حوزه‌های مختلف مثل کارآفرینی، مثل استاندارد و مطالب دیگه جز شرکت‌هایی بودیم که دوستان عنایت داشتن و به این شرکت را به عنوان شرکت برتر معرفی کردند.
چشم‌اندازتون برای آینده شرکت چیه؟
چشم‌انداز ما یک شرکت با مسئولیت اجتماعی بالا، تعهد پذیری در مقابل محیط زیست، تولید محصولات